بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در بحث های گذشته تفسیری که جناب علامه اقبال از خاتمیت ارائه کرده بودند بیان شد و نقدهای جناب استاد شهید مطهری بر ایشان هم بیان و بررسی شد. از این قسمت بحث می رسیم به موضعی که جناب آقای دکتر سروش نسبت به این دو دیدگاه گرفته است، یعنی ایشون در بحث خاتمیت هم به نظریه علامه اقبال پرداخته و هم به نظریه استاد مطهری. در کتاب دست تجربه نبوی ایشان دو تا مقاله، البته اینا سخنرانی بوده بعد چاپ شده، دو فصل از کتاب راجع به خاتمیته. صفحه 113 اولین بحثی که راجع به خاتمیت اونجا مطرح کردن. تاریخ ایراد سخنرانی ایشان هم سال 76 بوده. وقتی که بحث خاتمیت را مطرح می کنند چند تا سوال را طرح می کنند و به اینها جواب می دهند. حالا اونی که برای ما فعلا مطرح است، بحث مربوط به این است که سوال کردن آیا خاتمیت به دین برمی گردد یا به پیامبر؟ جواب دادن که به دین بر نمی گردد، به پیامبر بر می گردد. سوال سوم، بله این بحث ما سوال سوم، صفحه 119 می گوید سوال سوم: به چه سبب و به چه دلیل پیامبر اسلام آخرین پیامبر شد و چرا وقتی نبوت به ایشان رسید لازم آمد که سلسله نبوت بریده شود؟ در شخصیت پیامبر و در محتوای پیام یا در شرایط زمان و دوران او چه بود که اقتضا می‌کرد پس از محمد صلی الله علیه و آله و اسلام پیامبر دیگری با شریعتی دیگر نیاید و خداوند سلسله انبیا را به همون جا ختم کند؟ در این باره سخنان تأمل انگیز بسیاری گفتند. من در اینجا آراء بعضی از متفکران را در این خصوص مطرح و ارزیابی می کنم. مرحوم اقبال لاهوری از اولین کسانی است که فیلسوفانه و مورخانه این مسئله را طرح کرده و نکته سنجی های نیکویی در این باب نموده است. سخنان مرحوم مطهری در این خصوص و مناقشاتی که با اقبال داشته نیز شنیدنی است. اقبال میپردازد به دیدگاه اقبال. خیلی ضرورتی من نمیبینم که بخوام عبارات ایشان را درباره دیدگاه اقبال عرض بکنم، چون دیدگاه ایشان مفصلا در جلسات قبل بحث شد. مطالب جناب اقبال را که ما قبلا نقل کردیم ایشان یادآوری می‌کنند و ادامه می‌فرمایند که ایشان در بحث اجتهاد هم مطالبی دارد که اینا را قبلا اشاره کردیم که اون فصل ششم کتاب ایشون هست. ایشون هم آیه سروش هم اینها را مطرح کردن، چون نیاز به اینا فعلا نداره. میگوید حال خوب است، یعنی بعد از بیان دیدگاه جناب اقبال که چون قبلا توضیح دادیم بنده دیگه عبارات ایشون را نخوندم و لزومی نداره، صفحه 224 میگوین حال خوب است، نگاهی به آراء مرحوم مطهری در باب خاتمیت بیفکنیم و نقدهای وی بر اقبال را در میزان تحقیق بسنجیم. مطهری نخست در سال 1347 طی خطابه‌هایی در حسینیه ارشاد و سپس در مقاله‌ای در کتاب محمد خاتم پیامبران منتشر شده در همون سال، یعنی سال 1347، به مسئله خاتمیت پرداخت. در این مقاله که اساره و خلاصه سخنرانی ها را در بر دارد، وی از نظریه اقبال در باب خاتمیت با تحسین و تجلیل یاد می کند و قطعه های بلندی از نوشته های وی را نقل می کند و آنها را سخنان لطیف می خواند. تحلیل مطهری از خاتمیت در این مقاله آشکارا متأثر از اقبال است و حتی در جایی که نام او را نمی برد نشان انگشت او پیداست. 10 سال بعد، یعنی به سال 1357، دو کتاب از مطهری منتشر می شود، یکی نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر و دیگری وحی و نبوت، مقدمه بر جهانبینی اسلامی شماره 3، که هر دو متضمن نقدها و بلکه طعنهایی بر اقبال لاهوری اند و به خصوص رأی وی در باب خاتمیت را سخت نفی و ترد می کنند. اقبال در این دو رساله اخیر متهم می شود که مایه تفکرش غربی است و از فلسفه اسلامی چیز درستی نمی داند و تئوری ختم نبوتش به ختم دیانت می کشد و شخصیتی فروتر از سید جمال دارد و حتی همان سخنان لطیف او این بار فلسفه مخدوش خوانده می شود. به رأی مرحوم مطهری در باب خاتمیت بعداً خواهیم پرداخت. اما در باب این نحوه مواجهه و چرخشی که در موضع گیری مطهری نسبت به اقبال پدید آمده، به ناچار باید بگوییم که درگیری های مطهری با شریعتی و سوء ظن شدید وی به روشنفکران دینی غیر روحانی به تبع آن نزاعها و پدید آمدن مثل گروه فرقان و غیره در این چرخش بی تأثیر نبوده است و لحن مطهری را خصوصا در نهضت‌های اسلامی 100 سال اخیر درشت و غضب آلود کرده است. باری تحلیل مرحوم مطهری این است که حالا این بحث بعدی است که ایشون چی گفتن و بعد آیه دکتر سروش نقد می‌کنه. پس تا اینجا حالا یک مطلبی را باید بپردازیم و آن این است که آیه سروش مدعی است که شهید مطهری نسبت به اقبال و نظریه ایشان در خاتمیت در فاصله 10 سال دو موضع مختلف دارد. موضع اولش تجلیل و تحسین و پذیرش دیدگاه اقبال است، اما موضع 10 سال بعدش طعن و رد و نقد همان حرفای اقبال است. خب حالا با توجه به این که مطلبی که یک بار پذیرفته شده همان مطلب یک بار دیگر نقد شده مطلب یک چیز است و راجع به یک موضوع است، گفتن باید ببینیم منشأش چیه، چه تفاوتی رخ داده که استاد مطهری این دو دیدگاه کاملا متعارض را نسبت به یک شخصیت، نسبت به یک مسئله اون هم اظهار کردن. این بحث اول است. ایشان ریشه اش را یک مسئله روانی نفسانی دانسته است، نه فکری عقلانی. یعنی به بیان آقای سروش، استاد مطهری بر اثر بحث ها و اختلاف نظرهایی که با آقای دکتر شریعتی در سینه ارشاد و بحث های نظری اینها داشتن، اصولا به روشنفکران دینی غیر روحانی بدبین شدند. موضعشون موضع بدبینی و ناراحتی و نقد و انتقاد شده، و چون اقبال هم یک روشنفکر دینی غیر روحانی است، تحت تأثیر همین موضع شهید مطهری قرار گرفته است و مورد نقد واقع شده. یک جا از ایشون مدح و ستایش شده است، اما یک جای دیگری اینجور شخصیتش به عنوان اینکه از سید جمال کمتره، از فلسفه اسلامی چیزی نمیدونه و دیدگاهش هم مخدوشه و فلسفه ختم دیانت است نه ختم نبوت. این مطلبی است که جناب آقای سروش بیان کرد. خب این البته یک حدس است، یک گمان زنی است، نه یک تحلیل و تبیین روشمند عالمانه و محققانه. یعنی جا داشت آقای سروش که میخواد این نسبت را به آقای مطهری، استاد ایشون هم هست، بالاخره انسان میخواد نسبت به کسی که پیشش درس خونده و زمانی هم افتخار هم میکرده به این که بالاخره شاگردی آقای مطهری را کرده، وقتی که آدم میخواد نقد کنه منصفانه، حالا استادیش هم هیچ، بالاخره یک متفکر دیگه، یعنی آقای مطهری یک آدمی باشد که تحت تأثیر احساسات و عواطف و نفسانیات باشه، انصافا حرفیست که فکر نمی کنم دشمنان آقای مطهری هم ایشون را اینجوری متهم بکنن که صرفا به خاطر درگیری ها و اختلاف نظرها مثلا با آقای دکتر شریعتی، حالا اقبال را هم به چوب او براند و به همون آتش بسوزاند. این یعنی انصافا فکر نمی کنم اصلا دشمنان آقای مطهری هم بگن ایشون چنین آدمی بوده. این آدم روانی عقده‌ای نفسانی باید باشه این کار را بکنه، نه یه شخصیت متفکری که میگوید بگردید یک استاد زبردست مارکسیست پیدا کنید تا بیاید در کلاس دانشگاه درس مارکسیست بدهد، او اندیشه هایش را بگوید، از زبان خودش دانشجوهای ما بشنوند، ما هم بریم حرفامون را بزنیم. یه چنین آدمی که چنین نگاه بلندی و آزاد منشانه ای داره که حتی نسبت به یک آدم ماتریالیست، یک مکتب ماتریالیستی، معتقد هست که نقد آزادانه اینه که اونا بیان حرفای خودشون رو بزنن، منتها ما هم حرفامون رو بزنیم، دانشجو انتخاب بکنن، تحمیلی نباشه. چنین آدمی، چنین شخصیتی چطور میشه این نسبت دا؟ خب حالا مطلب چیست؟ مطلب این است که وقتی ما به سخنان استاد مطهری رجوع میکنیم، همون چیزایی که آقای سروش میگوید ایشان مدح کرده، ستایش کرده از اقبال، درسته، اما موضوع دوتا شده، آقای مطهری دوتا نشده، تحت تأثیر نفسانیات قرار نگرفته. اونجایی که استاد مطهری سخنان اقبال را نقل کرده و ستایش آمیز برخورد ستایش آمیز داره، مربوط به نبوت تبلیغی است، و اونجایی که سخنان اقبال را مخدوش می‌داند و نادرست می‌داند مربوط به نبوت تشریعی است. خب دو تا مسئله هست. سخنان اقبال را بنده یا هر کسی دیگری بگوید به به عجب سخنانی در باب نبوت تبلیغی، اما چه سخنان نادرستی در باب نبوت تشریعی، این که دیگه اوقات تلخی نداره و این همه فلسفه وافی نداره که. دوتا موضوعه. ببینیم اگر استاد مطهری سخنان اقبال را اونجا که نقل کرده و ستایش کرده است مربوط به نبوت تشریعی باشه، و اینجایی هم که 10 سال بعد نقد میکند به همان باشه حرف آقای سروش درست. اما اگر نه، اون مطالبی که از اقبال نقل میکند ستایش آمیزم هست در باب نبوت تبلیغی است. اینجایی که ایشان رد میکند مربوط به نبوت تشریعیه. خب این دیگه اشکال مال آقای سروشه که دقت نکرده یا رجوع نکرده دقیقا به سخنان آقای مطهری، که معلوم بشود موضوع دوتاست، نه مطهری دوتا شده. مطهری همان مطهری است. امروز هم یعنی سال 1357 هم اقبال را و سخنان اقبال را در نبوت تبلیغی میپذیرد و پذیرفته. در 1347 هم سخنان اقبال را در باب نبوت تشریعی نپذیرفته، نقل نکرده، به اون استناد نکرده. دو تا موضوعه. خب شما اشتباه کردید که رجوع نکردید. حالا به چه دلیل رو عرض میکنیم؟ خب میریم سراغ سخنان خود استاد مطهری. اون مقاله‌ای که آقای سروش اشاره دارد که میگوید خلاصه بحث‌های آقای مطهری است در حسینیه ارشاد و در کتاب خاتم پیامبران چاپ شده، این بعداً یک کتاب شد، کتاب جیبی، کتاب کوچکی به نام خط نبوت. نه اون مقاله است، این کتابی که حالا می‌بینید البته اینا ممکن است سایزاش امروز فرق کرده باشه. من اینا مال قبل از انقلاب که داشتم، اینا از اون وقت دارم، اینا رو مطالعه کردم، دو نرفتم بخرم دوباره از نو. مطلب همون مطلب است، کتاب ختم نبوت. حالا عرض میکنم که ببینید که مسئله راجع به نبوت تبلیغیه و تشریعی نیست. مرحوم آقای مطهری در همین حالا کتاب بگیم یا همون مقاله که یک چیز هست، وقتی که بحث خاتمیت را مطرح میکند 3 تا سؤال را به عنوان سؤالات جدی طرح میکنه و سؤالات این هست. میگوید اینجاست که اندیشه ختم نبوت ما را با پرسش های مواجه میکنه. این کتابی که من دارم به نام ختم نبوت، حالا لابد انتشارات صدرا اینا را داره دیگه، این کتابا را داره، ختم نبوت. اینی که بنده دارم صفحه 6ه، حالا به هر حال پیدا کردنش به سخت نیست، کتابه جلد 2 یا 3 مجموعه. بل مجموعه آثار من متاسفانه چون ندارم دیگه، حالا آقای مشتاق زاده میفرمان در مجموعه آثار جلد 2 یا 3 ختم نبوت اونجا آمده. بله در مفضالش هم که هست. بنده آیا سوالات ایناست، آیا ختم نبوت و عدم ظهور نبی دیگر بعد از خاتم النبیین به معنی کاهش استعدادهای معنوی و تنزل بشریت در جنبه‌های روحانی است؟ یک سوال اینه. آیا این که دیگه پیغمبری نمی آید چون بشریت قابلیت این که از بین او شخصی در حد پیغمبری ظهور کند دیگه تمام شده، اصلا این استعداد مرده خشکیده؟ یک سوال دیگه، چرا نمیاد؟ آیا منشأش اینه که استعداد ارتباط بشر با غیب و اینکه بتواند شخصیت‌هایی مثل نبی از بین بشر به وجود بیاد، آیا این از بین رفته؟ این یک سوال. آیا مادر روزگار از زادن فرزندان ملکوتی صفات که بتوانند با غیب و ملکوت پیوند داشته باشند ناتوان شده است؟ و اعلام ختم نبوت به معنی اعلام نازا شدن طبیعت نسبت به چنان فرزندانی است؟ این یک سوال. دو سوال دوم، به علاوه نبوت معلول نیازمندی بشر به پیام‌های الهی است. فلسفه نبوت این بوده که بشر به پیام‌های الهی نیاز داشته و در گذشته طبق مقتضیات دوره‌ها و زمان‌ها این پیام تجدید شده است. ظهور پیاپی پیامبران تجدید دائمی شرایع نسخه‌های مداوم کتب آسمانی همه بدان علت است که نیازمندی های بشر دوره به دوره تغییر می کرده. پس اولا بشر نیاز داشته، ثانیا نیازها هم تغییر می کرده و بشر در هر دوره نیازمند پیام نوین و پیام آور نوینی بوده است. با این حال چگونه می توان فرض کرد که با اعلام ختم نبوت این رابطه یک بار بریده شود و پلی که جهان انسان که جهان انسان را به جهان غیب متصل می کند یک سر خراب گردد و دیگر پیامی به بشر نرسد و بشریت بلا تکلیف گذاشته شود. سوال اینه آیا ختم نبوت اینه که بشر بلا تکلیف دیگر رها شده، پیامی از عالم غیب از مبدأ غیب به اون نمیاد برای زندگیش؟ این چیه؟ با حال اینکه خب بشر نیاز داشته، نیاز هم که تغییر میکرده. این شد دو تا سوال. سه، از اینها همه گذشته چنان که میدانیم در فاصله میان پیامبران صاحب شریعت مانند نوح و ابراهیم و موسی و عیسی یک سلسله پیامبران دیگر ظهور کردند که مبلغ و مروج شریعت پیشین بودند. هزاران نبی بعد از نوح آمدند که مبلغ و مروج شریعت نوح بودند، همچنین بعد از ابراهیم و غیره. فرضاً انقطاع نبوت تشریعی را بپذیریم و بگوییم با شریعت اسلام شرایع ختم شده، چرا نبوت‌های تبلیغی بعد از اسلام قطع شده؟ چرا این همه پیامبر بعد از هر شریعتی ظهور کردند و آنها را تبلیغ و ترویج و نگهبانی کردند، اما بعد از اسلام حتی یک پیامبر اینچنین نیز ظهور نکرد؟ اینهاست پرسش هایی که از اندیشه خط نبوت ناشی می شود. پس سه تا سوال شد. سوال اول این است که آیا بشر قابلیت ارتباط با مبدأ غیب را دیگه از دست داده؟ استعداد پیامبر پروری در بشر خشکیده؟ دو، بحث ختم نبوت تشریعی آیا معنیش این است که بعد از پیغمبر گرامی اسلام دستورهای آسمانی بشر ندارد و پیامهای آسمانی راهگشای زندگی انسانها دیگه نیست؟ این ارتباط قطع شده، این نمیشه نبوت تشریعی. سوال دوم ایشان مربوط به نبوت تشریعی، سوال سوم مربوط به نبوت تبلیغی. پس یک سوال میکنن چرا نبوت تشریعی ختم شده؟ فلسفه‌اش چیز؟ یک سوال این است که چرا نبوت تبلیغی ختم شده؟ پس دقیقاً آیه شهید مطهری دو تا مسئله را در نبوت مطرح کرده است، ختم نبوت تشریعی و تبلیغی. خب حالا دیگه وارد میشن که خاتمیت لغتش چه است و توضیحات میدن، دیگه به اینا ما کاری نداریم. تا این که حالا البته اینایی که من نمیخوانم و از اینا میگذارم انصافا همه مطالعه کردنی و نکته آموز و بسیار مطالب جالبی است. به قول آقای سروش یه اثاره و خلاصه سخنرانی هایی که ایشون در حسینیه ارشاد در 47 در این مسئله طرح کرده، بعد کل اونها را آورده به قلم در یک مقاله تقریر کرده. این مقاله خیلی مقاله جنداری هست، پرمغزه. اینجوریه بحثایی را که مطرح میکنن، میخوام برسونم به همین مسئله مورد بحث خودمان. خب صفحه حالا این کتاب بنده 37، اولین پرسش رو حالا سه تا پرسش مطرح کردن دیگه، یکی یکی به بحث اینا میپردازن. پس یک مسئله ای را مقدمتاً راجع به اصل خاتمیت رو اینا بیان کردن که این چند صفحه ایست که من گذشتم، یعنی از صفحه 6 تا 36 حدودن. حالا یه 20 صفحه این کتاب البته به قطع جیوی بحث است راجع به کلیات مسئله و تبیین خاتمیت و اینا. حالا برمیگردن با اون سه سوال که یکی یکی پاسخ بدهن. اولین پرسشی که اندیشه ختم نبوت به وجود می آورد در باره رابطه انسان با جهان غیب است. توجه می فرمایید. اینو من دیگه ازش می گذرم چون از به بحث ما الان مربوط نیستش. حاصل حرف شهید مطهری این است که اینجا استعداد نخشیده. علت این که نبوت ختم شده است نه این است که دیگر بشریت قابلیت این که با آسمان و غیب ارتباط برقرار بکند، حقایقی دریافت کند را ندارد که بگیم قابلیت و استعداد از بین رفته. این نیست. این را رد میکنم. حقیقت این است که اتصال به غیب و شهود حقایق ملکوتی، شنیدن سروش غیبی و بالاخره خبر شدن از غیب نبوت نیست، بلکه نبوت خبر باز آوردن است و نه هر که او را خبر شد خبر باز می آورد. بعد از امیرالمومنین مطلبی نقل میکنن، فرق بین عارف و نبی چیست، اینا را بیان میکنن. حالا اینجا سخنی از اقبال نقل میکند، میفهمد در میان دانشمندان عصر ما اقبال لاهوری سخن لطیفی در این موضوع دارد. این سخن لطیف مربوط به چیه؟ مربوط به این است که آقا باب ارتباط با عالم غیب بعد از خاتمیت بسته نشده. این استاد مطهری سال 57 همین را قبول داره. این حرف اقبال را آقای مطهری درش تجدید نظر نکرده. اینکه آقای سروش میگوید از اقبال حرفهای لطیف گفته است، لطیف است، بله میگم لطیف است، راجع به چی چیه؟ راجع به نوبت تشریعی نیستش که، این راجع به اون مسئله اوله، یعنی باز بودن ارتباط با عالم غیب. حالا عبارت اقبال چیست؟ قبلا خدمتتون خوندم اینا را. چنین میگوید مرد باطنی نمیخواهد فرق بین صوفی و نبی، پس از آرامش و اطمینانی که با تجربه اتحادی پیدا میکند به زندگی این جهانی بازگردد. مرد باطنی یعنی صوفی دیگه نمیخواد برگرده، میخواد اونجا بمانه. در آن هنگام که بنا بر ضرورت باز میگردد، خب بالاخره همیشه که در حال وجد نیست، عارف هم به هوش میاد دیگه، به حال عادی میاد، میگه حالا به حال عادی هم که برمیگرده بنا به ضرورت، بازگشت او برای بشریت سود چندانی ندارد، ما شخصیه کولبار خودشو میبنده، ولی بازگشت پیغمبر جنبه خلاقیت ثمر بخشی دارد. باز میگردد و در جریان زمان وارد میشود به این قصد که جریان تاریخ رو ضبط الی آخر دیگه. بقیه چون حرفای اقبال قبلا من خوندم، وقتتون رو نگیرم. خب به این استناد کرد، این حرف قشنگیه. این سخن این استش که باب ارتباط با عالم غیب بازه، فرق بین عارف و پیغمبر هم این است. آی مطهری این حرف را عبارت این منصفانه بودن استاد مطهریه. از هر کسی سخن خوبی پیدا میکنه استفاده میکنه، میخواد حوزوی باشه، میخواد دانشگاهی، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی. این آزاد منشیه استاد مطهریه، متعصب نیست. اقبال را اینقدر تجلیل میکنه، متفکر بزرگ علامه، اذعان میکند که ما در این کتاب، اتفاقا این در کتاب نووت گفته همون سال 57، دعای سروش میگوید اینجا دیگه اقبال را به طعن کشیده. همین جایی که داد نقل میکند اول میگوید علامه اقبال خیلی آدم بزرگیه، این مال سال 57 دیگه، این خاتمیته. دعای سروش تعجب میکنن چطور اینجور واقعا برخورد کرده، این خیلی بی‌انصافیه. سخن علامه شهیر، این مال 57 است، مال 47 نیست. علامه شهیر و متفکر بزرگ اسلامی اقبال لاهوری با همه نکته سنجی ها در مسائل اسلامی که ما در این کتاب و کتاب های دیگر خود فراوان از آنها سود برده ایم، کجا استاد مطهری دارد همه اقبال رو میگذارد کنار، حالا دارد تجلیل میکنه، اذعان میکند که ما ازشون استفاده کرده ایم. اما در باب ختم نبوت تشریع اشتباه کرده، اون حرفاش هم درست در جای خودشه، در توجیه و تفسیر فلسفه ختم نبوت دچار اشتباه شده است. اون حرف رو ایشون قبول داره، اینجا هم نقل کرده. ببینید شما قضاوت آقای سروش رو چجوری مغلطه کرده واقعا. از این مغلطه ها روش آقای سروش الا ماشاءالله داره، دهن میمالونه همطور مطالب، خدا شاهده. نیار روش تحقیق این نیست، روش نقد این نیست. شما حالا بدت میاد از آقای مطهری فعلا، ببینید حرفاش با حرفاشون نیست، اینجور نباید با آقای مطهری برخورد کنی که بله. پس این سخن اقبال رو گفتم، اینجا میگن اندیشه لطیف در نقد حرف درستی است، رفتی به نبوت. حالا میرسه به نبوت تبلیغ، نگاه کنید. سوال اول تمام، حرفی هم از اقبال نقل کرد، حرف حسابی. پس یک حرف حسابی از اقبال نقل کرده است، راجع به چه؟ راجع به اینکه ختم نبوت ختم باب ارتباط با عالم غیب نیست. نبی هم با عارف و اینا با هم فرق میکنن، اون به حال به فکر خودش، این به فکر مردم خدمت خلق. این حرف از اقبال نقل کرده، حرف درستی است. میرسیم به نبوت تبلیغی. خب پرسش دیگر این است که پیامبران، حالا دیگه عبارت نمیخوام بخوانم، پرسش رو دوباره مطرح میکنه که چطور شد که باب نبوت تبلیغی بسته شد. به عبارت دیگر دو نوع نبوت بوده است، نبوت تشریعی و تبلیغی. پیامبران تشریعی که عددشان بسیار اندک است صاحب قانون و شریعت بودند، ولی پیامبران تبلیغی کارشان تعلیم و تبلیغ و ارشاد مردم به تعلیمات پیامبر صاحب شریعت بوده است. اسلام که ختم نبوت را اعلام کرده است، نه تنها به نبوت تشریعی خاتمه داده، بلکه به نبوت تبلیغی نیز پایان داده. چرا چنین است؟ چرا امت محمد و ملت اسلام از هدایت و ارشاد چنین پیامبران محروم ماندند؟ فرضاً این مطلب را بپذیریم که اسلام به واسطه کمال و کلیت و تمامیت و جامعیتش به نبوت تشریعی پایان داده است، پایان یافتن نبوت تبلیغی را با چه حساب و فلسفه این میتوان توجیه کرد؟ این حالا حرفای 47 استاد مطهریه. حقیقت این است که وظیفه اصلی نبوت و هدایت وحی همان وظیفه اول است، اونی که از مختصات نبوت هم اولی است، اما تبلیغ و تعلیم و دعوت یک وظیفه نیمه بشری و نیمه الهی است. یعنی اینجور نیست که از ویژگی های نبوت باشه، آوردن شریعت یختص به نبی، اما تبلیغ شریعت، تعلیم شریعت، دعوت به شریعت، نه، هم نبی این کار رو میکنه، هم عالمان و پیروان نبی این کار رو میکنه، عالمان به دین کار میکنن. خب حالا که این بحث رو ایشون معلوم شد که وارد شده است، توضیح میده، توضیحات میدهد. میخوام روشن بکنم که آقای مطهری به حرفای اقبال که استناد کرده کجا استناد کرده، اینو من دارم میگم. حالا که نبوت تبلیغی را بیان کرده، توضیح میدهد و راز این را بیان میکنه خود ایشون آقای شهید مطهری، مطلب مفصل هست. حالا نگاه کنید، خواهش میکنم دقت کنید. کاش آقای سروش منصفانه اینا را نگاه کرده بود، کاش که این کار کرده بود. اقبال لاهوری باز هم سخن لطیفی دارد. این سخن لطیف راجع به چی چیه؟ نبوت تبلیغی. پس نبوت تبلیغیه دیگه. اون سخن لطیفش راجع به اون سوال اول بود. این سخن لطیفش هم مربوط به بحث نبوت تبلیغیه. آقای مطهری همچنان هم اینا لطیف میداند. سال 57 هم اینا لطیف میداند. تغییر موضع نداده. بله، میگوید پیامبر اسلام میان جهان و جهان قدیم و جهان جدید ایستاده است، تا آنجا که به منبع الهام وی مربوط میشود به جهان قدیم تعلق دارد، آنجا که پای روح الهام وی در کار میآید متعلق به جهان جدید است. همه حرفای اقبال که دیگه قبلا چند بار خونده ای، خستتون نکنم، همون رو نقل میکنه اینجا. اندیشه خاتمیت را نباید به این معنی گرفت که سرنوشت نهایی زندگی جانشین شدن کامل عقل به جای عاطفه است، که این چیزی نممکن است نه الی آخر. پس تا اینجا معلوم شد که شهید مطهری سخنان جناب اقبال را تمجید و تحسین کرده و حتی استناد کرده است در دو مسئله. اما خدا شاهد است از اینجا تا آخر کتاب دیگه، از اینجا به بعد که دین جاوید، دین جاوید مسئله سوم است، رفت سراغ مسئله سوم، یعنی نبوت تشریعی، که این دینی که جاوید هست، یعنی که ما نبوت تشریعی که ختم شده، یعنی ما دیگه به پیام‌های آسمانی نیازی نداریم، ارتباطی نداریم، یا نه دین جاوید است، پیام‌های آسمانی تا قیامت هست، تشریع جدیدی نمیاد، شریعت جدیدی نمیاد. خب وارد این مقوله میشه، یک استشهادی هم به حرف‌های آقای اقبال ندارد تا آخر. تمام شد دیگه. از اینجا به بعد ببینید سال 47 است، آقای مطهری سال 47 در دو مسئله به حرف‌های اقبال استناد کرده است، تحسین کرده است. در باب نبوت تشریع که از اینجا تا آخر کتاب است دیگه هیچ حرفی از اقبال ندارد. سال 57 بحث خاتمیت مطرح کرده، اونجا به ختم نبوت تشریعی پرداخته در سال 57 اون کتابش، توجه میفرمایید؟ اونجا حرفای اقبال رو نقد کرده. خب این دیگه که تفسیر نداره که، حالا نقد وارد نیست نباشه، شما بگو آقا نقد اگه اونو بحثای بعدی اشکالات بعدی های سروش را میگیم، اون ایبی نداره، اشکال کنید، شما اشکال کنید، بگید آقا بد فهمیده، نمیدونم بد معنا کرده، چه اینا بحث دیگری. اما اینجوری برخورد کردن واقعا آدم ناراحت میشه. یه آدم برجسته، یه شخصیت متفکر، مثل اینه که مثلا به امام خمینی کسی بیاد همین نسبت ها را مثلا فلان حرف را فلان گروه زدن، فلان کس فلان چیز کرد، تحت تاثیر قرار گرفت، اینجوری موضوع گرفت، اوقاتش تلخ شد. بابا اینا رو نمیشه به این آدم ها نسبت داد. به خود آقای سروش هم اگر کسی نرو بگه بعدش میاد که بگه شما اینجوری شد به خاطر این مسائل روحی عاطفی احساسی تغییر موضع میدهید. این حرف اول بنده، این اشکال از سخن اول آقایش، انصافا سخن بی پایه است، هیچ مایه تحقیقی نداره، نمیدونم منشأ چیه، خدا میدونه. شاید لعل احتمال الان ما بخوام به مدل آقای سروش با خودش برخورد بکنیم، به اصطلاح روانشناختی به قضیه نگاه کنیم نه عقلی و فکری، ممکنه آقای سروش دیده است که این نقدهایی که آقای مطهری به اقبال وارد کرده به طریق اولا به ایشون هم وارده دیگه. اون جنبه های نقد ها، اون جنبه های نقد به ایشون هم وارده، به همسال ایشون هر کس باشه وارده. اون چی چی بود؟ اون بود که جناب اقبال فکر اولیش غربیست، فکر اسلامی ثانویه. یعنی مطالعات او به صورت تحقیقی در فضای تعلیمات و آموزش دینی رشد نکرده. رفته مدرسه، دبستان و دبیرستان و دانشگاه، آقایان هم همین دانید دیگه، نوعاً کتاب ها رو به خصوص وقتی به دبیرستان میرسیم نوعاً مسائل انسانیش غربیه. حالا علوم طبیعیش هم که بحث دیگه، یکی از مشکلات ما هم هست. آقایان من هم همین دانید دیگه، یکی از معضلاته، چیکار باید کرد؟ که ماهیتاً دانشگاه فکر غربی بیرون میده. اینم که هی میبینید مشکلات داریم به خاطر همیناست. تو جامعه شناسی وارد میشه، تو روانشناسی وارد میشه، حتی تو فلسفه الان فلسفه غرب رو انقدر ترویج میکنن در دانشگاه‌ها که فلسفه اسلامی اونقدر جا نداره. فلسفه غرب بیشتر رونق داره دیگه از فلسفه ملا صدرالدین. ما تو فلسفه که دیگه همه میدونن که حرف اول رو اسلام فلسفه اسلامی میزنه. به قول شاگرد هنری کوربن آمده بود ایران، دو سال قبل از این من از تلویزیون بحثش گوش میکردم، چند سال قبل از این بود آمده بود ایران، بعد ازش سوال کردم که نظرت درباره فلسفه در ایران چیست؟ ایشون اعجاب میکرد، میگو همه جای دنیا فلسفه متافیزیک افول کرده، تحت تأثیر فلسفه های مضاف و فلسفه های جدید دیگه فلسفه مطلق، فلسفه متافیزیک، هستی شناسی به معنای حقیقی افول کرده، کمرنگ شده. ایران فلسفهش هنوز بالنده است، رونق داره، رشد داره. خیلی خوشش آمده بود. اما همون زمان ها آقای سروش کتاب چیز نوشت، همون مقاله چیز از قبض و بسط شریعت، و اونجا گفت من تعجب میکنم حوزه های علمیه چطور شده است که طبیعیات قدیم را از فلسفه گذاشتن کنار، اما فلسفه اش را همجوری دو دستی چسبیدن. آقای سروش را تو مقاله اش گفت بنده خدا خب باید هم این کار را بکنم، چه ربطی به علوم طبیعی دارد به فلسفه متافیزی؟ به همون اون وقتا بود که حالا حقیر به طبق برسته وزیری مقاله نوشتم رابطه بین فلسفه و علوم طبیعی از دیدگاه مطهری در نور علم اون وقت چاپ شد، که اینا چه ربطی به هم دیگه دارن. اینجور نیست که اگر طبیعیات عوض شد فلسفه باید عوض بشه. فلسفه علم مستقله، موضوعش مستقله، قایتش مستقله، روشش هم مستقله. روشش که استقراق نیست، موضوعش هم که ماده نیست، موضوع هستی است، موجود به ما و موجوده، روش عقل فلسفی برهانی است، قایت هم احکام کلی وجوده، شناخت احکام کلی وجوده. حالا فیزیک میخواد بر اساس نیوتن باشه یا نسبیت اینشتین باشه یا هر چی میخواد باشه. حالا نمیخوام دیگه وارد این بحث بشم. بله گاهی تحولات علمی مسئله میسازد برای فیلسوف، اما فیلسوف با مبانی خودش باید به اون جواب بده، کاری به کار جوابهای عالمان نداره. این حالا در جای خودش. مقصودم این نکته است که چی میگفتم ها، چون این نقدها به آقای سروش هم وارده. خب ایشون مطالعات اسلامی دارد، اما آموزش تحقیق عمیق روشمند دقیق در باب علوم اسلامی که ندارد. این میبیند که حالا همون نقدها بر ایشون هم وارد میشه، خوشحال اوقاتش تلخ شده. گفته آقای مطهری آمده یه چیزی گفته که ما هم باید بریم پس معرکه دیگه میتونیم میدان داد چه اوریسیه ما نمیگن دیگه، اسلام شناس نمیگن. چمان که همین نقدار آقای مطهری به دکتر شریعتی هم داره، به آقای مهندس بازرگان هم داره. ببینید دیگه ما هم میگیم ایشون درست میگه، یعنی به فهم ما نه اینکه ایشون روحانی هستیم طلبه هستیم جانب آقای مطهری میگیریم، خب درست میگه. برای خاطر اینکه مرحوم آقای بازرگان نمیدونم جناب آقای دکتر شریعتی و امثال اینا آدم های با دغدغه‌ای بودن، با استعداد بودن، متدین هم بودن، ما به همه با این دید نگاه میکنیم، اما در اسلام و مباین اسلام اطلاعاتی نهایتا داشتن، کار عمیق دقیق کارشناسی تخصصی اینجور کار نکردن. حالا لعل منشأش این بوده نمیدونم، حالا هر چه داشته ما به اون کاری نداریم. پس این اولین نقد جناب آقای دکتر سروش به شهید استاد مطهری، نقد واقعا بی اساسی است، تحلیل واقعا بی اساسی است. میرسیم حالا به نقدهای علمی ایشان، اونایی که ایشون دیگه آمده گفته. از این که بگذریم، سخنان استاد مطهری راجع به علامه اقبال اشکال داره. خب طرح کنم یه سه دقیقه وقت هست، اشکال جناب آقای سروش رو بر استاد مطهری طرح بکنم، بعد روش فکر کنید تا جلسه آینده. اجمالا قبل از اینکه عبارت بخونم، اجمالا اشکال میکند جناب آقای سروش، میگوید استاد مطهری، یا به تعبیر من دیگه، ایشون که میگوید مطهری و استاد مطهری، شهید مطهری، سخن اقبال رو خوب نفهمیده. برداشتش که حرف اقبال به ختم نبوت می انجامد، این اصلا این سخن فهم نادرستی است از حرف اقبال. چرا؟ گفته که گفته نگاه آی مطهری به مسئله خاتمیت غایت اندیشانه است. علت غایی، بحث نیاز را مطرح میکند آی مطهری، که بشر به نبوت نیاز دارد. حالا آیا این نیاز برطرف شده یا نشده؟ بشر به دین نیاز دارد، به نبوت نیاز دارد. آقای مطهری اینجوری وارد بحث میشه، غایت اندیشانه است، هدف انگارانه است. غایت چیه؟ نیاز. بشر نیاز داره. حالا آیا دیگه این نیاز برطرف شد یا نشد؟ این میشه یک نگاه. اقبال، علامه اقبال اینجوری نگاه نکرده به خاتمیت که شما بگید آه حالا نیاز ما به دین برطرف شد یا نشد. اصلا چه نگاهی نداره ایشان. نگاه علامه اقبال به خاتمیت علت انگارانه، علت اعدادی. اون این است که میگوید دوران نبوت مربوط به غریزه و در مرحله حیات غریزی است، در حالی که بشر جدید رشد عقلانی کرده و چون رشد عقلانی کرده، قابلیت و استعداد پیامبرزایی در بشریت از بین رفته. این استعداد دیگه وجود نداره، قابلیت دیگه وجود نداره. این نگاه اقبال اینه. از دو تا نگاهه آقای مطهری خاتمیت را با نگاه غایت انگاری و مسئله نیاز بررسی کرده، بعدم بر اساس همین نگاه به اقبال اشکال کرده، گفته آه حرف شما این است که نیاز ما به دین تمام میشه. به حال اینکه آقای اقبال کاری به نیاز ما به دین نداره، از این منظر نگاه نکرده. اون نگاهش این است که آیا اصولاً بشریت میتواند از این به بعد در بین خودش پیامبری را بپروراند و تحویل بدهد؟ میگه نه دیگه، این دوران دیگه تمام شده. این ماحصل نقد آقای سروش هست برای مطهری، که شما با منظر خودت نقد کرده ای. اگر با منظر اقبال به مسئله می نگریستی، این نقد را وارد نمی کردی. پس شما بد به مسئله نگاه کرده ای. در واقع اینو تحمیل رأی است. نگاه اقبال چیزیست، نگاه شما چیزی، اشکال بر مبنای نگاه شماست، نه نگاه اقبال. این را حالا دیگه عبارت نمی رسیم بخوانیم، انشاءالله جلسه آینده فکر کنیم تا بحث کنیم. صلی الله علی محمد.